اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره مبارکه فاتحه الکتاب همونطوری که عنایت فرمودید اظهاره معارف قرآن کریم را در بر دارد، هم از نظر اصول سگانه توحید و نبوت و معاد، هم از نظر تشریح راههایی که هر انسان اون راه را طی میکند. در آیاتی که قسمت اخیر این سوره مبارکه بود مسئله صراط مطرح بود. معلوم شد که یک عده بر صراط مستقیمند، عده دیگر که مغضوب علیهند و ضالینند راه دیگر دارند. از قرآن برمی آید به این که هر کسی راهی را انتخاب بکند، محرک و زماندار خدای سبحان است و انسان را به پایان همون راه مناسب می رساند. تا راه را انسان چگونه انتخاب بکند؟ آیه 148 سوره بقره این است که ولکلن وجهتون هو مولیها، یعنی هر موجودی یک وجه و قبله‌ای دارد که متوجه اون وجه است و در اون سمت حرکت میکنه. خواه در مسائل عبادی، بعضی به طرف مشرق، بعضی به طرف مغرب، بعضی به طرف کعبه، خواه در مسائل تکوینی. ولکلن وجهتون، یعنی برای هر موجودی، برای هر انسانی یک وجهه و قبله است که متوجه او خواهد بود و به اون سمت حرکت می کند. اما قوه مولیها، خدای سبحان چهره او را به اون سمت متوجه می کند. اصل سمت و جهت را خود شخص انتخاب می کند. وقتی جهت و سمت را شخص انتخاب کرد، برنده دیگری است تا انسان کدام راه انتخاب بکند. فرمود ولکلن وجهتون، که هوه خدای سبحان مولی ها، و انسان از هر جهت و از هر قبله که حرکت کند پایانش به ملاقات حق است. الا این که طبق بحث های قبل گذشت، یا اسماء جمالیه و لطف و رحمت حق را مشاهده می کند می شود سعادتمند، یا اسماء جلالیه و قهر و عذاب خدا را مشاهده می کند می شود شقی و می گوید ربنا ابصرنا و سمعنا، جهنم و عذاب را می‌بیند. اما مولی اون وجه خدای سبحان است. لکن فرمود گرچه هر کسی هر جهت و قبله را انتخاب بکند، سرانجام به ما می‌رسد، یا به قهر ما یا به مهر ما، اما فاستبق الخیر، شما سعی کنید راه خیر را انتخاب بکنید که جمال و لطف و عنایت حق را مشاهده کنید. ولکلن وجهتون هوه مولی ها، اما فاستبقوا الخیرات، شما در راه خیر سبقت بگیرید و قدم بردارید. اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدا شما را جمع میکنه. در اون هشت اکبر، چون ان الله به کل شیء قدیر، هم به کل شیء علیم است، میداند کجایی، هم به کل شیء قدیر است، توان اون را دارد که شما را در هشت اکبر جمع بکنه. منتها هر موجودی که در حرکت است، محرک او خداست، ولی این متحرک اگر راه خوب را انتخاب کرد، خدا او را به سمت بالا میبرد. اگر راه بد را انتخاب کرد، خدا او را به سمت پایین میبرد. اگر به درجات میرسد، رافع درجات، همون رفیع الدرجات است که فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اگر طرف درکات را طی میکنند، برنده به طرف درکات باز خدای سبحان است که فرمود نولهی ما تولا و نسلهی جهنم، یعنی ما مولی هستیم، ما متولی هستیم، زمام او را میگیریم تا جهنم میبریم. نه، حدوثاً و بقاءاً انسان مختار است، اما انسان در انتخاب راه مختار است، در عمل مختار است، اما این عمل را کی به ثمر میرساند؟ اون خداست. این نماز و روزه را کی به صورت جنات و تجریم تحجل انهار در می آورد به انسان را به اونجا میبرد؟ خداست. این کفر و نفاق را کی به صورت شعلات جهنم در می آورد؟ خداست. به کی میبرد؟ خداست. حدوثاً و بقاءاً انسان مختار است. لذا در هر دو آیه فعل اختیاری را به انسان نسبت میدهد. میفرماید نولهی ما تولا، هر سمتی را که او انتخاب بکند ما زمامش را میگیریم میبریم، به او راه را نشان دادیم. هر سمتی را که او بخواهد انتخاب بکند ما زمامش را میگیریم میبریم. بنابراین اصل کلی آن است که ولکلن وجهتون، هو مولی ها، چه جهنمی ها و چه بهشتی ها. منتها درباره بهشتی ها فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداست که بالا میبرد افراد مؤمن را که به حسن اختیار راه خیر را طی کردند. و درباره جهنمی ها فرمود من یکتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنمه به ساعت مسیرا. یعنی اینقدر زمامش رو به طرف درکات به پایین رفتن میبریم به جهنم میرسه. اون در انتخاب راه است. اگر بخواهد راه خیر انتخاب بکند ما او را مدد میکنیم، بخواهد راه شر انتخاب بکند ما او را مدد میکنیم. وسائل خیر و شر را در اختیار همه قرار میدیم. این امداد که تحریک را نفع نمیکند، که امداد را اثبات میکند. خدای سبحان نمیفرماید من فقط کارم امداد است، میفرماید کلا نمد ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا ربک محمود. اگر کسی بخواهد گناه کند وسیلش فراهم است، بخواهد اطاعت کند وسیلش فراهم است. حالا اگر خواست اطاعت کند کی او رو به مقصد میرساند؟ ما. اگر کسی خواست تخلف کند کی او رو به ته جهنم میرساند؟ ما. بنابراین اصل کلی در سوره بقره روشن شد که لکلین وجهتون که هوه، یعنی خدای سبحان مولی ها. اما به ما در این حال فرمود فستر بالخیره، هر راهی را که برید زمامتون به دست ماست، یا به طرف درجات میبرم یا به طرف درکات، اما شما راه خوب انتخاب بکنید. فاستبقوا الخیرات. درباره جهنمی ها در سوره نساء این چنین فرمود، آیه 115 سوره نساء این است: و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. بعد از اینکه حق بر او روشن شد شقاق ورزید. شقاق یعنی خود در یک شق دیگر قرار گرفت و انبیاء و رسول در شق دیگر. مثل این دره‌ای که کوه را به بیابان را به دو شق تقسیم می‌کند، انسانی که در اون سمت است با انسانی که در این سمت در رفت، اینا در شقاق هم، یعنی اینها در یک شق هم اونا در یک شق دیگر با هم نیستن. این حال را میگن شقاق. فرمود و من یشاقق رسوله، به رسول تعصی نکن، بلکه در شق مقابل شق رسول قرار گرفت، با او در شقاق بود نه به او اقتدا کرد. و من یشاقق رسوله من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، که اینها همه فعل اختیاری است به انسان کافر و عاصی نسبت میدهد، اونگاه ما چه میکنیم؟ نولهی، ما مولی هستیم. به کدام سمت؟ نولهی ما تولا، هر سمتی که خودش انتخاب کرد، هر سمتی را که او انتخاب کرد ما زمامش رو میگیریم. نولهی ما تولا و نسلهی جهنمه. اگر در قیامت سخن از تسلیه جهیم است و اگر در قیامت سخن از لا یسلاها الا الاشقى الذی یسلی النار الکبری، اگر سخن از سوخت و سوز است و تسلیه جهیم است، نسلهی اصلاح ماست، ما این چی میبریم. پس هر راهی را که انسان انتخاب بکند در تلیعه امر و در امتداد این راه که عمل اختیاری از او صادر می شود او مختار است، اما زمام به دست دیگری است. و نسلهی جهنمه و ساعت مسیر. اونگاه گاهی انسان خیال می کند که در طرف درجات سیر می کند، معلوم می شود که در سمت درکات در سقوط می کند و مشخص نیست. خدای سبحان هم انسان را در این عالم می پروراند، هم درخت ها را می پروراند. انسان را به سمت بالا می پروراند، درخت ها را به سمت پایین می پروراند. درخت خیال می کند رشد کرده است. اگر از درخت بپرسیم چه می کنی می گوید من دارم رشد می کنم، ولی وقتی دهن او و چشم او و گوش او را نگاه میکنید میبینید تو گل است و خاک فرو رفته. باطن درخت و حقیقت درخت پایین است. اینها فروعات اوست که بالا آمده. درخت هرگز ترقی نداره، اصلش در گل است. اینا فروعات اوست که بالا آمده. انسانی که اهل دنیاست مثل یک شجر است، تمام فکرش، تمام ذکرش، تمام هوشش تو گل و خاک فرو رفته که چی از این زمین در بیاره، چه بکنه. و اون چه که ساخت و بالا آمده فروعات اوست، نه اصل او. انسان این چنین در قیامت سر به زیر محشور می شود، تو در دنیا مثل درخت بود. اگر در سوره سجده فرمود اینها در قیامت سر به زیرند، یعنی طوری در قیامت محشور می شوند که سرشون پایین است و پاشون بالا نظیر حیوانات هم، ناظر به این قسمت خواهد بود. در آیه 12 سوره سجده که فرمود ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، مجرمین در قیامت منکوس و رأس محشور می شود. این که روایات دارد مجرم در قیامت سرفشنده محشور می شود، نه یعنی خجالت کشیده تر به زیر است، اصلا منکوس و رأس محشور می شود که رؤوسهم الى اقفیتهم، سرهاشون به طرف پشتشونه. اگر منکوس و رأس است مثل حیوان است یا مثل درخت است، برای آن است که این راه درکات را طی می کرد، کاری به بالا آمدن نداشت. تمام تلاش یک انسان غیر مؤمن این است که زمینی بیاندیشد، چی از زمین در بیاورد و چگونه زمین را آباد بکند و با دست خالی برود. این به طرف درکات دارد سقوط می کند، نه به طرف درجات. خیال می کند دارد ترقی می کند، یک درخت خیال می کند که دارد ترقی می کند، برای اینکه اصلش به سرش تو گل است. اینا فروعات اوست که بالا آمده. یک انسان مادی خیال می کند که ترقی کرده است، اصلش در گل است و این فروعات اوست که به صورت ساختمان و امثال ذلک بالا آمده. پس اگر کسی راه خوب را انتخاب نکرد، مولی او به طرف درکات خداست، و اگر راه خوب را انتخاب کرد، مولی او به طرف درجات هم باز خداست. اگر خواست خود را عرضه کند و بفهمد که به سمت درجات است یا به سمت درکات، این کتاب الله میزان است برای او. ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اونگاه میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. الان یقین پیدا کرد. بنابراین هر راهی را که انسان انتخاب میکند در تلیعه امر و مادامی که این راه را طی میکند، او متحرک است و محرک دیگری است. لذا به ما گفتند از خدای سبحان صراط مستقیم را مسئلت کنیم. اهدنا وقت معنی حرکنا خواهد بود، نه اینکه اهدنا در حرکنا استعمال شده باشد. اینا مستقل میشه تحریک، نظیر اون نتایج بحث قبلی که اهدنا به معنی انعمنا نبود، بلکه اهدنا مستقل همون انعم علینا بود، یعنی اون نعمت خاصه را به ما بده که راه خوب را انتخاب کنیم. اینجا هم اون تحریک خاص را نصیب ما بکن که چهره ما را به سمت درجات ببرید، نه سمت درکات. در همون سوره فرمود یذل من یشاء یهدی من یشاء اما و ما یذل به الا الفاسقین. یه بحث داره است که اذلال امر وجودی است یا نه، یه بحث اینه که خدا این اذلال نسبت به کی روا می‌دارد. اذلال امر وجودی نیست که خدا چیزی را گمراه بکند. وقتی توفیق نداد شخص را به حال خود رها کرد، گم می‌افت. نولی یعنی زمامش رو می‌بریم، نه ما اون توفیق را که ندادیم. نولی غیر از اذلال است، نولی و نسلی غیر از نزلوز، نه اینکه ما رو گمراه میکنیم. این بیراه رفتن را او انتخاب کرد، سقوطش را به طرف درکات ما بهده داریم، مأمورین ما بهده دارن. جا از کل نفس معها سائقون به شهید. یک مطلب اینه که اذلال یعنی چه، یک مطلب اینه که خدا کی رو اذلال میکنه. اما اذلال یعنی ترک هدایت، یعنی توفیق را به اونها نمیدیم، نه یعنی اونها را گمراه میکنیم. گمراهی دست خود اونهاست. لذا در هر دعایه فعل اختیار را به خود اونها نسبت داد. عمود من بعد ما تبین لهم الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا. این یک مطلب. مطلب دیگر این که خدا کی را اذلال میکند. عمود به ما یذل به الا الفاسقین، که این جزء محکمات است. عمود کسی که فسق و انحرف عن الطریق، دیگه توفیق را از او میگیریم. وقتی توفیق را از او گرفتیم، او را به حال خودش رها کردیم، راه بد را ادامه میدهد. مطلب بعد این است که این صراط مستقیم که انسان مسئلت می کند و از خدای سبحان می خواهیم که صراط مستقیم به ما مرحمت کند، این کجاست؟ و آیا جهنم و بهشت دو امرین رو در روی هم یا یکی سر راه دیگری است؟ اگر دو امر جدای از هم باشد، بهشتی ها مستقیما راه بهشت طی میکنه. اما اگر یکی سر راه دیگری باشد، بهشتی تا از جهنم نگذرد و نجات پیدا نکند وارد بهشت نمیشد. این چگونه است؟ راه جهنم و راه بهشت در عرض همه، که ادی به طرف جهنم برن ادی به طرف بهشت، یا جهنم سر راه بهشت است. انسان اگر توان اون را داشت که طوری از آتش بگذرد که نسوزد وارد بهشت میشود، تا انسان از جهنم نگذشت وارد بهشت نمیشود. این چی جوره؟ از آیه 71 سوره مریم این چنین برمی آید که جهنم سر راه بهشت است. فرمود و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. فرمود هیچ کدام شما نیستی مگر اینکه وارد جهنم خواهید شد. و این منکم الا واردها، و این امر جزء قضای حتمی خدای سبحانه است که تغییر ناپذیر است. کان علی ربک حتما مقضیا، اینها از باب حکومت فعل بر فعل است، الا چیزی بر خدای سبحان حاکم نیست. گاهی فعلی را بر فعلی دیگر حاکم میکند، مثلا کتب ربکم علی نفسه الرحمه. گاهی هم فعلی را بر فعلی دیگر حاکم میکند، مثلا کان علی ربک حتما مقضیا، وگرنه حاکمی نیست که بر خدا حکم کند. خدا زیر پوشش قضا و حکم هیچ موجودی قرار نمیگیرد. هر چه هست افعال خدای سبحان است. اینا در مقام فعل است، فعلی بر فعلی دیگر حاکم است و اوصاف فعلیه را هم به فاعل نسبت میدهند. فرمود کان علی ربک حتما مقضیا، یقینا همه وارد جهنم خواهید شد. اونگاه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، متقیان را نجات میدهیم، ظالمین را به زانو در جهنم قرار میدهیم که زانو بزنند. این ترجمه آیه. در این معنا بین بزرگان اهل تفسیر اختلاف است که آیا ورود به معنای اشراف است یا به معنای دخول. این منکم الا واردوها، هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم شوید. ورده یعنی دخله، یا ورده یعنی اشرفه، مثل جریان موسی کریم سلام الله علیه که فرمود فلم ما ورد ما مدینه، وقتی وارد مدین شد، همین که نزدیک چاه آبکشی برای دام قرار گرفت رسید، تعبیر قرآن است که ورد ما مدین، ورد یعنی اشرفه، فارسلوا واردهم فادلا دلوه، وارد یعنی مشرف، کسی که نزدیک آب حضور پیدا میکنه تا آب بیاورد، نه وارد یعنی داخل. پس این منکم الا واردوها نه یعنی همه در جهنم میروید، یه در نجات میدیم یه در نگه میداریم، بلکه وارد یعنی مشرف یعنی حاضر، یعنی همه شما بر جهنم اشراف پیدا میکنید. این یک نظر. نظر دیگر آن است که ورود به معنای دخول است، همه شما وارد میشوید یعنی داخل آتش میشوید، منتها یه در میسوزن یه در نمیسوزن، یه عده همانند ابراهیم خلیل سلام الله علیه از آتش محفوظن، یه عده میسوزن. این دو تفسیر درباره ورود که آیا معنای حضور و اشراف است یا معنی دخول. اما علی ای حاله نشانه این مطلب هست که جهنم سر راه بهشت. بهشتی اگر وارد بهشت میشود باید از راه جهنم بگذرد. اونم عرض میکنیم، اون در سوره انبیاست که فرمود لا یسمعون حسیسها اولئک عنها مبعدون لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. این که فرمود بهشتیان از جهنم دورن، یمکن بعد از ورود دور شده باشن، چون خدا فرمود ثم ننجی الذین اتقوا، بعد ما اینا نجات میدیم، وقتی نجات دادیم اینا دیگه دورن. علا ای حاله چه ورود به معنای اشراف باشد چه ورود به معنای دخول، نشانه آن است که جهنم سر راه بهشت. تا انسان از جهنم نگذرد یا نبیند بهشت نگیرد. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، اونگاه متقین را نجات میدهیم و ظالمین را در جهنم به زانو در میآوریم. جسی جسا علی رکبته یعنی به زانو در. لا
الدخول أصلا بالكلية فاسد، لا يمكن سبحانه الله سبحانه وتعالى المتقين بعد ما اتقوا في الدنيا
يمكن أن يدخل لهم النار كما قال لإبراهيم كونوا بردا لسلام على إبراهيم يمكن إنه سبحانه وتعالى قائم بكل شيء قدير يشرفهم على النار ليزيد شكرهم ويقول سبحان الذي نجانا من هذا لا يخيفهم الله لا يسمعون حديثا وهم عنها مبعدون لا يحرقهم النار لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنار كوني بردا لسلام على هؤلاء المتقين ورو یا به معنای اشراف باشد یا به معنای دخول باشد لازمش آن است جهنم سرگاه بهش باشد جهنمی که اولیای الهی را کاری ندارد و به فرمان قسیم الجنت و النار نسبت به مؤمنین هیچ کاری ندارد نسبت به کفار وقتی از دور رسید تفاضل تمیز من الغیب ازار از هم مکان بعید سمیه لها تغیزن و زفیرا آتش در قیامت ظاهرش این است که ادراک میکند از دور وقتی کفار دید نعره میزند کاری با مؤمنین ندارد اینها وقتی این آتش دیدن مزید شکر میشود میگن خدا را شکر که ما را نجات داد علا ایه ها اگر ورود به معنای اشراف بود ثم ننجی یعنی اونها را ما از لبه جهنم دیگه کنار میبریم اولئک انها مبعدون ننجی از حضور اشراف ننجی اگر ورود به معنای دخول بود ننجی یعنی اونها را بیرون میآوریم علی حال متقین عذاب نمیبینن جهنم را که دیدن باعث مزید شکر فعلا در صدد تقویت عهد الوجهین علی الاخر نیستیم در این راهی که جهنم سر راه بهشت است تا بهشتی از جهنم نگذرد وارد بهشت نمی‌شود. این در قیامت اگر بخواهند بهشتیان را بهشت ببرند بالاخره از کنار آتش می‌گذرونند بگن این بود که نجات پیدا کرد. خب در دنیا چطوره؟ در دنیا اگر کسی بخواهد صراط حق را طی کند جز آن است که باید از دو آتش بگذرد جز آن است که باید این آتش زیر پا بگذارد و نسوزد تی صراط مستقیم در دنیا جز آن است که انسان روی حفت نار و به شهوات پا بگذارد این طور نیست که راه صراط مستقیم یه راه آسانی باشد کاری با جهنم نداشته باشد این طور نیست سمت آتش جدای از سمت صراط مستقیم باشد سراسر این زیر آتش است یک دین است به نام صراط مستقیم که انسان باید روی این دین عمل کند اگر عمل نکرد میفتد هر جا عمل نکرد میفتد منتها اگر ارتباطش بالکل قطع باشد دیگر توان این که این راه را ادامه بدهد ندارد اگر ارتباطش از دین به نام تعلق قطع نشود این به این صراط متکی است اگر یقظه افتاد دوباره برمیگردد پس این صراط اطرافش آتش است این طور نیست که اطرافش راه باشد ترک حکم خدا همان و سوختن همان منتها این معنا در قیامت خیلی باز و روشن میشود اگر در سوره نساء فرمود مال مردم نخورید برای اینکه مال مردم آتش است خیلی نیازی به توجیه ندارد نمود الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا حرام خوردن یعنی از صراط مستقیم افتادن از صراط مستقیم افتادن یعنی سوختن منتها انسان اینجا احساس نمی کند اونجا ظهور می کند اینجا به صورت صراط مستقیم دین است اونجا به صورت پل در می آید اینجا به صورت حرام بیان می شود اونجا به صورت شعله بیان می شود این که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا همکنون انسانی که گرفتار حرام است دست به آتش می زند اونگاه انتقامی که خدای سبحان از بنده کافر و عاصی می گیرد همون انتقامی است که ولی از مولا علیه بازیگوش می گیرد نه انتقامی که طبیب از بیمار ناپرهیز بگیرد یه وقتی طبیب از بیمار ناپرهیز انتقام میگیرد میگوید به این نسخه عمل کن وگرنه بعد از یک مدتی دل درد میگیری یک وقت ولی از مولا علیه بازیگوش انتقام میگیرد به کودک بازیگوش میگوید دست به آتش نزن که میسوزی نه یعنی بعدها میسوزی همکنون این آتش هست بعدها میفهمی نه بعدها میسوزی یک وقت حبیب به مریض میگوید بعدن درد می آید و بعدن می فهمی که علم و معلوم هر دو بعد است طبیب به بیمار ناپرهیز میگوید بعدن رنجور می شوی و بعدن می فهمی حق با من بود اما ولی به مولا علیه بازیگوش میگوید دست به آتش نزن که دست زدن همان و سوختن همان نه این که بعد این که دست زدی مدت ها بعد می سوزی اون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای سلمان مرحوم فرمود در اون نامی که در نهج البلاغه است، فرمود مثل الدنیا که مثل الحیه لین مسها قاتل سمها، یعنی دست به دنیا نزن که به سم دست میزنی نه بعدا مسموم میشوی. یک وقت طبیب به بیمار ناپرهیز میگوید اگر این غذا را خوردی بعد از یک 24 ساعت یا بعد از یک هفته مسموم میشوی. یک وقت ولی به کودک میگوید دست به مار نزن که دست زدن همان و مسموم شدن همان. منتهی مسموم شدن انسان وقتی که تخدیر باشد احساس نمی کند که سوخت یا مسموم شد. وقتی این پرده کنار رفت میبیند از قبل میسو، از قبل مسموم شده بود. لقد کنت فی غفلتین من هازا تکشفنا عنک غطاءک، یعنی تو در این بودی مونتا غافل بودی. غفلت فرع بر وجود و مقفول آن هست. فمود لقد کنت فی غفلتین من هازا. بنابراین اگر جهنمی هست سر راه بهشتی هست. انسان تا از جهنم نگذرد به آسانی بهش راه پیدا نمی کند، تا از معاصی نگذرد به بهش راه نبرد. در اونجا جهنم سر راه بهشتی است، میبینن که نجات پیدا کردن با آسانی میگذرن. در دنیا هم وقتی انسان میتواند این صراط دین را طی کند که پا رو جهنم بگذارد، یعنی پا رو معاصی بگذارد دیگه. اگر انسان پا روی معاصی نگذارد میتواند این صراط مستقیم را طی کند؟ این چنین نیست. الحمدلله.